جلسه هشتم، 30 تیر 1359 برابر با 8 رمضان 1400. موضوع تقسیم بندی روح و نفس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما راجع به نفس بود. در شب گذشته ما نفس را به اعتبار قوای اصلیش گفتیم 4 قوه و نیرو در روح نهفته است، ولی امشب به اعتبار دیگری تقسیم بندی می کنیم قوای روحی انسان و نفس را. انسان دارای 2 قوه است. یک قوه ادراکی، دوم قوه تحریکی. قوه ادراکی یعنی اون نیروی را که انسان به وسیله او دریافت می کند. و قوه تحریکی یعنی اون نیروی را که به وسیله او اعمالش را انجام می دهد. نیروی ادراکی در انسان از 2 مبدأ الهام می گیرد. یعنی این نیروی ادراکی متأثر می شود از 2 مبدأ. مبدأ اول که نیروی ادراکی در انسان متأثر می شود از او، عبارت است از مبدأ وجود که ما می گوییم فیوضات و انوار الهی و ترسیم صور علمیه. در همین رابطه یا به تعبیر دیگر که من در بحث هایم گفتم، موج پنجم متأثر می شود از موج پنجم که همون الهاماتی است که در رابطه با مبدأ وجودی است، فیوضات الهی. همین قوه ادراکی در انسان از مبدأ دیگری این متأثر می شود و اون مبدأ دوم عبارت است از نیروی شهوت، غضب، وهمیه. از نظر اصطلاح علمی فلاسفه نیروی ادراکی را در انسان بهش میگویند عقل نظری. و این 3 قوه دیگر را که شهوت، غضب، وهمیه است میگویند عقل عملی. این برای آشنایی شدن به اصطلاح. این از نظر نیروی ادراکی در انسان، که انسان نیروی ادراکی دارد و این قوه ادراکی از دو مبدع الهام می‌گیرد. و اما نیروی تحریکی در انسان، نیروی تحریکی در انسان میگویند اصلش دو چیز است: یک شهوت، دوم غضب. این نیروی تحریکی است در انسان که انسان به وسیله این دو نیروست که عمل رو انجام میده، یعنی سلسله اعصاب تحریک میشه که به سمت عمل حرکت میکنه. بعد علمای علم اخلاق میگویند هرگاه نیروی تحریکی این تسلیم نیروی ادراکی شد، اینجاست که عدالت درونی پیدا می شود. یعنی هرگاه شهوت، غضب اینها تسلیم نیروی ادراکی شدند، در این صورت است که عدل و قسط داخلی برقرار شد. بعد نتیجه انقیاد و تسلیم شدن نیروی تحریکی در انسان نسبت به نیروی ادراکی، نتیجهش این است که انسان از نظر داخلی چهار صفت که از رؤوس ملکات اخلاقی است در انسان پیدا می شود: یک حکمت، دو عفت، سه شجاعت، چهار عدالت. راجع به این که این صفات چگونه پیدا می شود و یعنی چه، خب تا حدودی من اینجا توضیح می دهم، ولی در آینده خصوصا راجع به حکمتش انشاءالله امیدواریم برسیم که بحث مفصل تری داشته باشی. هر یک از نیروی ادراکی و نیروی تحریکی، نیروی تحریکی در رابطه با شهوت یا در رابطه با غضب، اینها یک حالت افراط و تفریط دارند. من مثال رو از شهوت و غضب شروع می کنم، بعد راجع به نیروی ادراکی میگم. شهوت اگر به نحو گسترده و آزاد بخواهد فوران کند، با توجه به این که انسان طالب بی نهایت است. اینجاست گفته می شود حالت شرارت شهویه است در کار، یا از طرفی اگر جنبه تفریطی پیدا کند، افراط نه، تفریط. تفریط یعنی این که به همون مقدار طبیعی که در انسان هست و باید از او استفاده شود نشود و سرکوب شود. اینجا گفته می شود یک حالت خمودی است در انسان. هر دوی اینها از رذایل هستند، چه شرارت و چه خمودی. حد وسط شرارت و خمودی عبارت از عفت است. در رابطه با غضب، اگر بنا شود این نیروی غضبی و خشم در انسان باز به نحو گسترده و آزاد وارد میدان عمل شود، اینجاست که گفته می شود تهور. شخصی بیباک، و این از رذایل است. و همین غضب اگر به طوری سرکوب شود در انسان که در مواقعی که باید از او استفاده صحیح بشه نشود، یعنی اون حالت تحریکیش رو از دست بده، اینجاست گفته می شود جبن، حالت ترس در او هست، و این باز هم از رذایل نفسانی است. حد وسطش عبارت از شجاعت است. تعادل که برقرار شد شجاعت است، و این از ملکات حسنه است. تا می رسد نسبت به نیروی ادراکی، نیروی ادراکی هم حالت افراط و تفریط دارد، که این بحث انشاءالله در آینده حد وسطش حکمت است. یعنی اگر واقع اندیش باشد، این سه حالت حکمت، عفت، شجاعت، اینها همه افراد یک مفهوم و یک واقعیت هستند و او عبارت از عدالت است. یعنی عدالت واقعی در رابطه با نیروهای داخلی برقرار شود، نتیجهش عبارت از سه صفت نیک و فضیلت است: حکمت، عفت، شجاعت. حال بحث این بود که عقل نظری، که این هم متأثر می شود از یک مبدأ بیرونی و از یک مبدأ درونی، یا دو مبدأ درونی که مبادی درونی دارد انسان مثل شهوت و غضب، الهام می گیرد از مبدأ بیرونی و از مبدأهای درونی. اینجاست که باید این معنا تر شود که نقش عقل یعنی عقل نظری تنها این نیست که عدالت داخلی برقرار کند. دیشب بحث ما به اینجا رسید. نقش عقل نظری این نیست تنها عقل عملی را تسلیم خود کند و به انقیاد خود درآورد، این نیست، بلکه نقشی بالاتر از آن دارد. اینها تمام مقدمه است. یعنی انسان در رابطه با عقل نظریش مقدمتاً یک چنین عدالتی را در داخل برقرار کند که عقل نظری بتواند اون نقش اصیل و اصلی خودش را ایفا کند. اول این جنگ و نزاع درونی را تبدیل کند به یک صلح و آرامش و سپس مشغول اون عملی شود که هدف از خلقت اوست. لذا عقل نظری نقش بزرگش مسئله درک حقایق اشیاء و به عبارت دیگر مطلق وجود و وجود مطلق و محبت ورزیدن به وجود مطلق و بساط انس پهن کردن با او، یعنی با خدایش انس بگیرد، که ثمره اش این است که خداگونه شود و جوابگوی نیاز روحی خود باشد. چون گفتیم مسئله این که انسان طالب بی نهایت است، این مسئله وجدانی است و برهانی. عقل نقشش این است که روح را اشباع کند، سیر کند. اگر جلوی شهوت به نحو گسترده باز باشد، با توجه به این که انسان بی نهایت طلب است و کارکرد شهوت در رابطه با مادیت است و مادیت هم محدود است، هیچگاه روح انسان سیر نخواهد شد. جز زای آفرینی چیز دیگری نیست. و اگر جلوی غضب را به نحو گسترده باز بگذارد، با توجه به این که انسان طالب بی نهایت است و مسئله خشم در رابطه با مادیت است و مادیت محدود است و نامحدود نیست، نتیجه اش این است که انسان جوابگوی نیاز باطنی خود یعنی طالب بی نهایت بودن نرسد، جوابگو نباشد و سیر نشود و نتیجهش جز ضایعات چیز دیگری نیست. چون شهوت ول کن، غضب هم ول کن، هر کدوم اینا در رابطه با چی هست؟ با ماده. ماده هم که محدوده، تو هم که چیه؟ نامحدود بخوای شهوت رو چیز کنی، ازش کار بکشی. پس سیر نمیشه روید، چون یه وقتی سیر میشه این که به نامحدود برسد نمیرسه. اینجاست که نیروی نامحدود با محدود تلاقی میکنه. این که گفته میشود شهوت نامحدود در انسان، غضب نامحدود در انسان، معنیش این است. خودش طالب نامحدوده و با همین شهوت و غضب میخواد خودش رو سیر کنه. بسیار خوب. اما این شهوت و غضب عمل کردشون روی چیه؟ رو محدوده، نه رو نامحدود. رو محدوده، خب آمد رو محدود، سیر نمیشه. سیر که نشد زایا آفرین است. امیدوارم روشن شد باشه. عقل چه میکنه؟ نقش عقل این است که جوابگوی همین نیاز است. اول صلح رو برقرار میکنه، سپس شروع میکند فرمان کردن به اعمالی که انسان متصل به بی نهایت بشود. وقتی متصل به بی نهایت شد، اونجاست که جوابگوی نیاز باطنی خود هست و او این که طالب نامحدود بود. پس مسئله عدالت در باطن در رابطه با شهوت و غضب امریست مقدمی، مقدمه است برای اینکه عقل بتواند وظیفه خودش را، البته در شرایط خاص خودش که بعد میگیم، انجام بده. حال ما بحث اینکه انسان عمل ساز است و عمل انسان ساز تر کنیم با این مقدمات. انسان در رابطه با تمام این قوایی که گفتی، یعنی روح انسان، این قوا به نحو همون قوه بودن در ابتدا در انسان نهفته است، یعنی همون نیروست، قوه است، شکلی ندار، یعنی شکل گرفته نیست. روح درش این قوا هست. صحبت در این است که این قوا که به نحو قوه در روح نهفته است، اینها در رابطه با عمل انسان به انسان شکلها می دهد. هر قوه در رابطه با خودش به انسان شکل همون قوه را می دهد. این مختصر حالا توضیح میدم، باز بکنم. شما یک هسته خرما، او رو توجه کنید، در دست شماست، این از جمادات است، جماد است، اما این هسته خرما درش نیرویی هست که اگر در شرایط خاصی روش اعمال خاصی انجام بشود، به شکل گیاه و درختی تناور باشد و میوهی متناسب با خود بدهد. نیروی درختیت، گیاهیت در این هسته نهفته است. صرف نیروست، قوه است، فعلیت ندارد. شکل درخت خرما یعنی نفس نباتی ندارد، شکل شکل اونیست، جماد است. روش کار میشه، بعد این پوسته را میشکند، یک شکوفه کوچکی از دل این بیرون میاد، بعد روش کار بکنی بزرگتر میشه، تناور میشه. اینجاست که گفته میشه قوه و فعلیت. قوه درختیت تو این هست، بعد به فعلیت میرسه و شکل میگیره. این انسان از نظر روحی مثل همون از نظر نیرو هسته خرما، اما هسته خرما درش یک نیرو بیشتر نبود و او این که به شکل نبات و گیاه در بیاد، بیش از این نبود. اگر بنا بود که در همون هسته باز نیروی نهفته بود که اگر یک کارهای خاصی روش انجام می شد متناسب با اون نیرو، که این رو پرورش می داد به صورت یک حیوان در بیاد. یه نیروی سوم بود درش که اگر روش کاری متناسب با او انجام می شد به شکل انسان در بیاد، اشکال نداره. روح انسان درش آن نیروهای چهارگانه‌ای که گفتیم در شب گذشته هست، چهار نیروی اصلی. یک عقل، یعنی نیروی فرشتگونه. دو نیروی غضب، خشم، یعنی نیرویی که به صورت درندهی در بیاد. سه نیروی شهوت که به صورت حیوانی که سمبل شهوت هست نسبت به فرض کنید عمل جنسی و امثال اینها، عمل کرد شهویشو نمیخوایم مطرح کنیم. چهار وهمیه بود و او نیروی حیله، خدعه، نیرنگ. اینها در انسان باید باشد که بعد هم باز من اشاره می کنم. حالا این انسان که درش چهار نیرو نهفته شده، این روی هر کدام از اینها عمل کند، همون نیرو تبدیل به فعلیت میشه، شکل میگیره. وقتی شکل گرفت، صورت ظاهرش انسان است. اگر در رابطه با نیروی غضب کار کرد، خشم، یعنی اعمالی انجام داد در رابطه با خشم، همش روی اون کانال کار میکنه. این نیرو در انسان شکل میگیرد و انسان را از نظر باطنش، روحش به صورت درندهی در می آورد. ما بحث جسم نمی کنیم، بحث روح است. این روحن یک درنده است، گرگ است. اگر در رابطه با شهوتش بود و اون نیروی شهوت را، اون قوه روش کار کرد، به فعلیت رسوند، یعنی چه؟ اعمالی انجام داد که روح شکل گرفت. با توجه به بحث‌های گذشته ما گفتیم عمل چی آقا؟ عمل به روح شکل میده، ملکه. روح در رابطه با شهوت شکل گرفت. اینجاست که این یک حیوانی مثل خنزیر و خوک است که سمبل شهوت. و اگر نیروی وهمیه را روش کار کرد و به روح در اثر اعمالی که در رابطه با او بود شکل داد، اینجا این روح چی میشه؟ که یک شیطان، شیطان دوپا. خب این که میگیم در رابطه، مطالبی رو که گفتیم دقت کنید تطبیق بدید، یعنی که معناش اینه، امشب گفتم، یعنی اگر عقل نظری، اینو دقت کنید، یعنی اگر عقل نظری، یعنی نیرویی که ادراک می کند، الهام بگیرد از غضب، الهام از غضب بگیره، او راه برش باشد، یعنی از مبدأ بیرونی متأثر نشه، از مبدأ درونی متأثر بشه و مبدأ درونیش عبارت از غضب باشه، الهام بگیره، بعد هم فرمان بده و همون عقل عملی، یعنی خود غضب که عقل عملی بود او، و این نیروی محرکه و تحریکی بود، اونم عمل کند، نتیجه چی میشه؟ میشه گرگ. عقل نظری تابع عقل عملی شد، یعنی الهام از او گرفت با اینکه بعد از بیرون بگیره، و خود اون الهام دهندهش هم که قوه تحریکی هم با او بود، تحریک هم کرد اعصاب رو، عملم که انجام شد یک مکانیزم خاص بود، چون عمل روی روح چی میذاشت؟ اثر میذاشت. این که میگن ملکا اینجوری پیدا میشه، یعنی اون نیرو تبدیل میشود به چی؟ به فعلیت. اون قوه فعلیت پیدا میکنه، شکوفا میشود، درندگیش شکوفا میشود. این از نظر روحی یک سبق و درنده است. اگر عقل نظری الهام بگیرد از عقل عملی در ربط با شهوت، باز مثل همونش، یا الهام بگیرد از وهمیه، همونش. خب این که گفته می شود انسان عمل ساز است و عمل انسان ساز، بله، روح بنده است که عمل را می سازد، اما در رابطه با چی؟ روابط مختلفه دارد. کنه این چنین است، عقل نظری من الهام بگیرد از غضب من. یعنی او بهش بگه که بله فلان کار رو انجام بده، فلان کار رو انجام بده، یعنی عملی انجام بدی که این نیرو شکل بگیرد درت، یعنی نیروی غضب شکل بگیره. یه وقت میگی آقا هسته خرما رو بکار درخت در بیاد، یه وقت یه چیز دیگر میگی بکار، یه چیز دیگه در میاد، دستورالعمل صادر میکنه. بعدم که خودش چیه؟ کارگره دیگه، خودش هم انجام میده. انسان عمل ساز است، روح مرس الهام میگیره. اگر از درون باشد، الهام بگیرد از درون، شهوت و غضب و وحی از اینها، عملی در ربط با اونها انجام میده، انجام داد. خب اینجاست که در رابطه با هر یک از اونها که باشد، همون نیرو شکل میگیره در من، شکل گرفت. پس عمل انسان ساز است، انسان عمل ساخت، الهام گرفت و بعدم تابع او شد و اون هم تحریک کرد، عمل انجام شد. عمل انجام شد، عمل عکس العملش رو روح چیست؟ در رابطه با هر قوه باشه همونو شکل میده. و عمل هم انسان ساز است. مثل این که بگه آقا هستر، این هستر رو بردار بکار، وقتی کاشتی نتیجه عمل اینیست که بعد این سبز میشه. یک رابطه مستقیم است همین حرکت بینشون، انسان عمل، عمل انسان. اگر عقل نظری الهام از مبدعی بگیرد بیرونی ندرونی، و بعد نیروی تحریکی را که عدل برقرار کرده است بین اونها در استخدام خود بگیرد و عمل را انجام بدهد، اینجاست که باز انسان عمل ساز است و عمل انسان ساز، یعنی انسان واقعی ساز. امیدوارم که روشن شده باشد بحث با این مقدماتی که این چند شب گفتیم. این که ما در متون اسلامی و مکاتیب انبیا و مکتبهای الهی میبینیم روی عمل تکیه میشود چیه؟ چون عمل شکل میدهد به اون نیروی باطنی ما، یعنی اون نیرویی که روح درش هست. عمل این که گفته می شود در قیامت همین انسان ها محشور می شوند ولی به اشکال حیوانات، یعنی چی؟ روشن می شود. چه بسا این آیه شریفه یک احتمالش این باشد و اذ الوحوش و حشر، اون هنگامی که وحوش محشور شوند. ما هستیم. اگر خود را به صورت حیوان وحشی در آورده باشند، وقتی که این قالب بدنی جدا بشود، اونجاست که ما گفتیم در رابطه با عالم مخصوص به خودش هر موجودی شکل خاص میگیره، اونجاست به صورت وحوش است. این که میگویند عمل قوه را تبدیل به فعل میکند و به صورتی، یعنی صورتی بهش میدهد و صورت مخصوص به عالم خودش، اینجوری میگن، صورت مخصوص به عالم خودش رو میگه. یعنی این قوه به فعلیت که برسه، این خودش یه صورت خاصی داره و عالم خاصی هم داره. دقت کنید، عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات، توجه کردید؟ تا به عالم فرشته. این انسان یه مجموعه است از عوالم وجود. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، که در بحث تفسیر گفتم که بسا تین، زیتون، تور سینین، بلد امین، اینها هر کدامش اشاره به یکی از عوالم وجود است که در انسان نهفته شده است. و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یه موجودی است که چهار عالم وجود نیرووار، قوه‌وار درش نهفته است. البته از نظر جسمیش که جمادیش که معلوم است، در مکاتیب الهی روی این تکشه می کنن. اونی که در اون روایت دارد که اشاره کردم چند شب گذشته، که داشت وقتی حضرت بهش فرمود نه نگاه کن بین دو انگشت من رو، اون گفت صدای جمعیت خیلی تلبیه زیاده، امسال حاجی ها زیادن، خوشحال بود. حضرت فرمود ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج. صدا زیاد ببینی، شعار زیاد ببینی، اما حاجی چقدر کمه. گرگ که حاجی نمیشه که، پلنگ که حاجی نمیشه که، خوک که حاجی نمیشه، شیطان حاجی میشه. ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج، حاجی کم. اینی که گفته میشود که معروف است از مرحوم حاشق رضوان الله تعالی علیه که ایشون تبدیل فرمودند، چون جمله معروف است ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل، که ایشون فرموده است ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. یعنی خیلی مشکل، بالاتر از یعنی انسان، انسان واقعی بشود، یعنی اون چه عمل انجام بدهد در رابطه با عقل نظری، که عقل نظریش متأثر باشد از مبدأ وجودی الله. تمام کارهایش در رابطه با الله باشد، اونه که مشکله، اونه مشکله. اینی که روش تکیه میکنن اینه. اینی که گفته میشود که در ادعیه ما هست، ظاهراً از علی علیه السلام است، می فرماید الهی قلبی محجوب، پروردگارا دل من را پرده روش گرفته است، حجاب دارد. و نفسی معیوب، روح من ضربه خورده است. از کی ضربه خورد؟ از همون عقل عملی است. و عقلی مغلوب، آن نیروی را که در من نهفتی که از تو الهام بگیرد در این کشاکش زمین خورده است. و عقلی مغلوب و هوایی غالب، شهوت، غضب، وهم و شیطنت، اینها غلبه کرده اند بر عقل نظری. و معصیتی کثیر، دقت کنید چه زیباست، خلافکاری های من زیاد شده. چرا؟ چون الهام از نظر درکی از شهوت و غضب بگیرم، اونام که خودشون قوه تحریکی هستن، خلافکاری زیاد. و طاعتی قلیل فکیف حیلتی، چگونه است راه فرار من، چه کنم؟ یا ستارم و یا کام شده بود. اینا همینو می فهمید. بعد آدم، یعنی به تمام معنا آدم باشن، خیلی مشکل. اینا حرف آقا، مفاهیم انباشته کردن در ذهن مطلبی است، ولی آدم شدن و آدم بودن مطلب دیگری است. بی خود نیست. نقل میکنم یکی از این حکما بود، چراغ دستش گرفته بود، راه افتاد تو شهر. گفتن دنبال چه میگردی؟ گفت دنبال آدم. اون عارف میگوید دی شیخ با چراغ همی گشت، گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتن یاف می نشود. گفتن برو آقا، آدم گیر نمیاد. مام گشتی گیر نیوردی. در جواب گفت چی؟ گفتان که یاف می نشود آنم آرزوست. همونی که گیر نمیاد من میخوام گیرش بیارم. انبیا آمدن برای این جهت. اون الهاماتی که بشر برای عمل کردش از مبدأ بیرونی بگیرد، برای این که به اون بی نهایت برسد که جانش سیر شود و به بی نهایت برسد، انبیا برای این آمدن که بشر رو روحش را سیر کنند، این رو از این سرگردانی نجات بدن، به صورت حیوانات و وحوش در نیاد. اینا برای این آمد. لذا که گفته می شود مکتب انبیا مکتب انسان سازه، اسلام و قرآن آدم ساده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.